أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که آیا اداء الدین مطلقا از مؤونه به حساب می آید یا نه. صاحب عروه پذیرفت که اداء الدین من المعونه الا در یک فرض احتیاط کرد، مسئله را با احتیاط برگزار کرد در یک مورد و اون در جایی بود که در سال گذشته مثلا قرض کرد، بدهکار شد، متمکن هم بود از اداء دین ولی اداء نکرد. اگر امسال بخواهد اداء کند از ربح امسال احتیاط واجب این است که این اداء دین از ربح امسال را از مؤونه حساب نکند، اول خمس آن را بدهد و بعد اداء کند دین را. که ما عرض کردیم تنها توجیه محتمل توجیهی است که مرحوم آقای خویی کرده که صاحب عروه نظرش این است که اگر در سال قبل متمکن بود از اداء دین ولی اتیان کرد، نفس وجوب اداء دین اون ربح را که می توانست با آن اداء دین بکند، صاحب عروه احتمال بدهد که مؤونه می شود به مجرد وجوب اداء دین. طبعا اگر اداء دین نکرد آخر سال اول که کان یتمکن من اداء الدین ولم یعد الدین، احوت وجوباً تخمیص آن ربح است. سال دوم هم اگر بخواهد اداء الدین بکند، شاید فی علم الله اداء اون دین از مؤونه سال گذشته بوده به خاطر اینکه واجب بود اداء دین در سال گذشته ولو اداء نکرد، شاید همین وجوب اداء این را مؤونه سنه سابقه کرده است و دیگر معنا ندارد که برای یک دین ما دوبار مؤونه در نظر بگیریم. اگر فی علم الله احتمال صاحب عروه درست باشد که نفس وجوب اداء دین در سنه سابقه مؤونه ساز هست ولو اداء هم نشود دین، امسال دیگر معنا ندارد که اداء همون دین بشود مؤونه، چون معنایش این است که یک دین دوبار مؤونه بشود، یک بار به خاطر وجوب اداء اون دین، بار دیگر به خاطر اداء فعلی آن. ولذا صاحب عروه احتیاط کرده است که ما عرض کردیم این توجیه مرحوم آقای خویی با عبارت صاحب عروه نمیدازه، چون صاحب عروه فرض کرد تمکن از اداء دین را، فرض نکرد وجوب اداء دین را. شاید دین مؤجل بود یا حال بود ولی مالک راضی به تأخیر بود، ولی از این اشکال هم غمزه این اگر بکنیم و بپذیریم که نظر صاحب عروه به فرضی است که واجب شد اداء دین، خب اگر ادا نکرد دین را این مکلف، تارتن این ربح را که می توانست با آن اداء دین بکند نگه داشت تا امسال و می خواهد امسال با همان ربح اداء دین بکند، صحیح است که باید بنابر احتیاط واجب خمس آن پرداخت بشود، چون شاید نقص وجوب اداء دین معونه نباشد، اداء خارجی دین معونه باشد، اون هم که معونه سنه حصول ربح نیست، به درد نمی خورد. این ربح پارسال به دست آمد و پارسال ادا نکردیم دین را با آن، سال دوم ادا می کنیم دین را با آن. اگر اداء خارجی دین معونه باشد که در اینجا به درد نمیخوره، چون میشه صرف ربح پارسال در معونه امسال. فقط احتمال این را چون میدهیم که نفس وجوب اداء دین معونه باشد، صاحب عروه فتوا نداد، احتیاط کرد، گفت احتیاطاً خمس این ربح را بدهید. حال اگر ربح پارسال را نگه بدارد و با آن اداء دین نکند، با ربح دیگر که امسال به دست می آورد اداء دین بکنه، با این توجیه مرحوم آقای خویی نسبت به کلام صاحب عروه علم اجمالی پیدا میشه که یا ربح پارسال متعلق خمس است و یا ربح امسال، چون اگر بگیم وجوب اداء دین معونه می کند، ربح پارسال معونه شد، ربح امسال متعلق خمس شد، چون دیگر اداء دین با آن معونه نخواهد بود. پس احتمال می دهیم که نفس وجوب اداء دین در پارسال ربح پارسال را معونه کرد، در این صورت ربح امسال متعلق خمس است، و احتمال هم می دهیم که ربح پارسال به صرف وجوب ادا معونه نشد، پس ربح امسال معونه شده است به خاطر اداء دین با آن، میشه از موارد علم اجمالی. خب مثلا فرض کنید 1,000,000 ربح پارسال بود، 1,000,000 هم ربح امسال، 1,000,000 هم بدهی دارد که پارسال واجب بود ادا کند ولی ادا نکرد، چقدر خمس بدهد؟ کافی در عمل به احتیاط 200,000 تومان، 200,000 تومان خمس میدهد به قصد محافظ ذمه. بالاخره اداء خمس از پول دیگر جایزه. اگر آخر سال گذشته احتیاطاً خمس اون 1,000,000 را داد، بله اونجا باید امسال هم خمس این 1,000,000 را بدهد. اما اگر خمس اون 1,000,000 پارسال را نداد تا زمانی که این 1,000,000 امسال به دستش آمد، 200,000 تومان به قصد محافظ ذمه میده و کافیه. از این فرمایش صاحب عروه بگذریم که اصل مبنا به نظر ما ناتمامه. وجوب اداء دین به تنهایی برای صدق معونه کافی نیست. من بدهکار هم باشم، واجب هم باشد اداء دین، تا اداء نکنم صدق معونه نمی کنه. بله اگر دین برای معونت السنه، ما قبلا گفتیم صاحب عروه هم فرمود که اصلا ربح حاصل در اون سالی که ما برای معونه سنه بدهکار شدیم به مقدار اون بدهی به ارباح ما اصلا خمس تعلق نمیگیره. ما 1,000,000 بدهکار شدیم برای معونه سنه، آخر سال هم 1,000,000 ربح داریم، اصلا خمس ندارد. لعدم صدق ربح الفاضل علی معونت سنه. البته مرحوم آقای خویی چون لکل ربح سنه قائل بود، می فرمود اگر اون دین برای معونه قبل از حصول این 1,000,000 تومان است، فایده ندارد، کسر نمی شود، چون اون دین در معونه سنه این 1,000,000 نبوده، چون سنه این 1,000,000 از روزی است که او به دست بیاید و فرض این است قبل از آن ما دین برای معونه زندگی داشتیم. اما این فرمایش که مرحوم آقای خویی مطلقا فرمود، آقای سیستانی هم برای کسی که دارای مهنه و شغل نیست این فرمایش را فرمود، به نظر ما ناتمام بود و ما قائل به سنه مجموعیه بودیم. خب پس نتیجه این شد که اداء الدین من المعونه، اما استثناء دارد جایی که معادل دین موجود باشد و تا آخر امسال صرف در معونه نشود، اونجا اداء الدین معونه نیست. شما قرض کردید، زمین خریدید، کنار گذاشتید، الان اداء دین میکنید، معادل دین این زمین است، صرف در معونه شما تا امروز نشده است و تا آخر امسال هم نخواهد شد. اداء دین مربوط به این زمین معونه نیست. و به نظر صحیح اگر از مال ما از ارباحی که خمس آن را نداده اید اداء دین بکنید، خمس منتقل می شود به اون زمین بلا فرقه بین این که اون زمین را نسیه خریدید یا با وام خریدید. مرحوم استاد آقای تبریزی تفصیل می‌داد، می‌فرمود یک وقت زمین را نسیه خریدی، ثمن زمین را وقتی می‌دهید از ربح غیر مخمس، خمس منتقل میشه به زمین. اما اگر زمین را با وام خریدی، اقساط وام را که میدهید، اداء دین که میکنید، نفس پولی که با آن اداء دین کردید خمس دارد و خمسش به ذمه شما منتقل می شود، چون در نسیه عرفاً معاوضه است، یعنی همین پول که می دهید می شه ثمن شراء، ثمن شراء عرض، منتها با تأخیر پرداخت کردید. اما در مال شراء زمین به مال مقترض، اداء دین که می کنید، این اداء دین ثمن و شراء نیست. 1,000,000 از پدرتان قرض کردید، زمین خریدید، بعد از جایی پول به دست آوردید، دین پدر را ادا کردید، اداء دین پدر ثمن و شراء نیست. این نظر مرحوم آقای تبریزی است، تفصیل بین نسیه و مال مقترض، که به نظر میرسه این تفصیل هم ناتمامه و عرفاً اون زمین بعد از این که از بدهی من نجات پیدا کردم میشه فائده، و اگر هم از نصف بدهی نجات پیدا کردم نصف آن میشه فائده و باید به قیمت روز خمس اون زمین پرداخت بشود، هرچند یک مقدار ممکن است سخت باشد. مرحوم آقای صدر همون تفصیلی که ما با آقای خویی نسبت دادیم صریحا در تعلیقه منهاج الصالحین مطرح کرده که اگر شما مثلا وام گرفتید زمین خریدید. تفصیلی که از آقای خویی نقل کردیم که شما وام گرفتید زمین خریدید یا نسیه زمین خریدید، اگر در همون سنت و شراء ادا بکنید دین را، خمس منتقل میشه به زمین. اگر در سنه بعد سنت شراء ادا کردید دین را، نه انتظار نداشته باشید که خمس همانند یک کبوتر از روی این مالی که اداء دین کردید برخیزد و روی اون زمین بنشیند. نخیر، از این مالی که اداء کردید دین را خمس برمیخیزد و در ذمه شما فرود می آید، بدهکار میشید به خمس این مالی که اداء دین کردید. یعنی همون 1,000,000 که اداء دین کردید خمس دارد 200,000 تومان، ولو قیمت زمین بشود 10,000,000 تومان. رزق رزقك الله عصبت نوش جان. ما میگیم تا ما هستیم نمیذاریم آب خوش از گلو تو پایین بره، چون اصرار داریم که عرفاً در طول اداء دین زمین میشه فائده، کما علیه الشیخ الاعظم و سید الحکیم و سید السیستانی. این یک مطلب. مطلب دوم، این که گفتن اداء دین من المعونه در اون جایی که معادل آن موجود نیست، آیا مطلقا درسته یا در جایی درست است که ما اون دین را صرف در اسراف و تبذیر و ارتکاب محرم نکرده باشیم؟ آیا این که اداء الدین از معونه هست در اون جایی که معادل آن موجود نیست، آیا اداء الدین مطلقا از معونه یا به شرط این که اون دین را در راه گناه یا اسراف و تبذیر مصرف نکرده باشیم؟ اسراف میشه دیگه. حالا اجازه حالا شروع بکنم. اجازه بدید. اختلاف در این مسئله از اینجا ناشی میشه که تارتن ما نظرمون اینه که اداء الدین یک واجب الهی یا بگو یک واجب عرفی و خود اداء الدین یکی از وظائف انسان است، همونطور که انسان نیاز دارد به خورد و خوراک و معونه اوست طعام و شراب، یکی از معونه های او هم این است که ذمه خود را بریء بکند از دیون. ولذا واجب عرفی هم اگر چیزی بود، عرف میگه هازا معونتون، ولی شرعاً اداء آن واجب نباشد. مثل این که از یک بانگ کافر کسی قرض کرد، اداء این دین واجب شرعی نیست. به نظر مشهور مال کافر احترام ندارد، اما یک واجب عرفی هست و این میشه معونه. ولذا گفته میشه آقا چه کار داریم به مناشع این دین؟ مناشع این دین هر چه باشد، بالاخره الان من بدهکارم، از شما میپرسم بدهیم رو بدم یا ندم؟ آقا بنده با اجازه شما زدم، مال مردم را تلف کردم، اطلاق کردم، مال الغیر را عمدن، نعوذ بالله قرض گرفتم و در راه حرام مصرف کردم، اسراف و تبذیر کردم، ولی بالاخره الان من بدهکارم، شما مجوز به من میدید که ادا نکنم این دین را؟ یا میگید نه اداء دین واجب است؟ خب اگر اداء دین واجب است میشه اداء الدین من المعونه. چه کار دارید به مناشع این دین؟ این نظر مشهوره. اما برخی معتقدند که این نظر درست نیست. یکی از کسانی که معتقد است که در برخی از دیون باید نگاه طریقی کرد به اداء دین، نظره طریقیه داشت به اداء دین، مرحوم آقای صدره. مرحوم آقای صدر فرموده است که تارتن دین ناشیست از سبب قهری، تارتن دین ناشیست از قرض. اگر دین ناشی باشد از سبب قهری مثل اتلاف مال غیر به اتلاف قهری، اداء همچو دینی معونه هست مطلقا و نظره به آن نظره موضوعیه هست. اما اگر دین ناشی باشد از قرض، شما قرض کردید، اینجا باید ببینیم این قرض را در چه راه مصرف کردید، فی من فقط لا یزول قدم و قدم عبد یوم القیامه حتی یسأل یکیم عن ماله مما اکتسبه و فیما انفقه. اینجا میگن این قرض رو حالا از هر کس گرفتی به ما ربطی نداره، اما یک بیلال کار بده که فیما انفقه تا ما بعد به تو بگیم اداء همچو دینی که ناشیست از قرض معونه هست یا نیست. اینجا اگر شما رفتید با این قرض، از سبب خدمتتون که چیزی را خریدید که معونه شما نیست، اداء همچو دینی معونه نخواهد بود. این بیان آی صدر ناقصه. چرا؟ برای اینکه ایشون بعضی از صور رو نگفت، اتلاف مال غیر عدوانن لا به اتلاف قهری. حکم اون چی میشه؟ نگفت. ما که تمثیل نفهمیدیم. میگه تارتن دین ناشی از سبب قهری که اتلاف مال الغیر به اتلاف قهریه، فعداءها زدین من المعونت مطلقا. میگیم جناب آقای صدر اتلاف مال غیر عدوانن حکمش چیست؟ عمدن من 1,000,000 زید را ریختم تو چاه برای این که دل زید بسوزه. حالا یا فرض کنید توبه کردم یا به زور قانون اومدن از من 1,000,000 خسارت گرفتن، خمس این 1,000,000 را بدم یا ندم؟ این که منشأش قرض نیست، اتلاف است عدوانن. مسلم الان 1,000,000 باید به این زید بدهد. شما میگویید این جزء معونه؟ اجازه بدید، حالا اجازه بدید عرض بکنم. کسی اتلاف کرد مال غیر را عدوانن در راه ایشونوش، رفت 1,000,000 غصب کرد از زید، گفت برای چی بیندازم تو چاه که نه گیر خود زید بیاد نه گیر خودم. رفت با این 1,000,000 هر طبق خدمتتون که در غیر معونه این 1,000,000 را خرج کرد، قرض نکرد، اتلاف کرد، اتلاف عدوانی هم کرد، اما به این نفع که رب بساط عیش و نوش فراهم کرد، رفقاش رو جمع کرد، گفت که خلاصه حیفه که ما تنها اینو بخوریم، بعدم باید ادا کنه این دین را، بدهکار میشه به زید. اتلاف مال زید عدوانن. شما میگید این اداء دین معونه است یا نه؟ مشهور میگن بله معونه است. آیه صد اصلا مطرح نمی کنه که هل هازا معونت املا. خب اگر معونه است میگیم جناب آیه صد شما هم اشکال بهتون وارده، همون اشکالی که به مشهور کرده شد که بنابراین برای خلاصی از خمس راه قانونی یاد خلافکارها داده شد. دیگه خلافکار چرا بره با پول خودش خلاف بکنه که آخر سر بگن خمسش رو هم ضامنی؟ اول میره پولی را خرج، پولی را از مردم به دست میاره در راه خلاف، در راه ایشونوش، در راه اسراف و تبذیر، یا اون که معونه نیست خرج میکنه، میشه بدهکار. بعد میگه اداء الدین من المعونه. حتی از نظر مشهور قرضم همینه، میگن اگر قرض بکنی و در هر راهی خرج میکنی دیگر مهم نیست. اسم قرض که شد، در هر راهی خرج کردی ما کار نداریم، مهم اینه که اداء الدین من المعونه، فقط به شرط این که معادل دین موجود نباشه. شما میگید بله الحمدلله معادل دین موجود نیست، ما قرض کردیم صرف در غیر معونه کردیم، اثری هم از آن باقی نیست. خب مشهور که میگن اداء این دین از معونه است، آیه صدرم نظر مخالفی نداده. پس این که ایشون میگه نظره طریقیه میشه به اداء دین، ما خیلی نفهمیدیم اختلافش با مشهور در کجاست، چون اون فرضی رو مطرح کرد که معادل دین موجوده. گفت اداء همچو دینی که معادل اون دین موجود است و معونه نیست، اداء همچو دینی لیس من المعونه. خب اینه که مشهور هم گفتن، این که دیگه این فرمایش های سر رو نمیخواد که اداء هذا الدین یلحظ و ینظر الی نظرة طریقیه. اینو دیگران هم میگن، این که حرف تازه ای نیست. بله؟ آی صدر یه لحظه اجازه بدید. آی صدر تعبیرش اینه، میگه که ان کان القرض قد صرف فی شراء ما لیس بمعونه فان کان الاداء من ارباح سنه الشراء تعلق الخمس بالعین و ان کان من ارباح سنه لاحقه وجب الخمس فی نفس مال وفا. فرض کرده که اون معادل دین یعنی اون عین مشترات موجوده، بس رو برده اینجا. این فرضه که همه میگفتن، همه حرفشون همین بود که وقتی معادل دین موجود است اداء همچو دینی معونه نیست، فقط نظریه طریقیه برکتش همین بود، این که چیزی نیست که. خب دیگران هم میگفتن این مشکلاتو باید حل کرد که این فتوای مشهور بهانه نشه برای اونهایی که میخواهند در غیر معونه مالی را خرج کنند. میرن اول با مال الغیر یا قرض کردن یا عدوان کردن، غصب کردن، صرف میکنن در غیر معونه، بعد از میان میگن آقا ما میخواییم اداء دین بکنیم، اداء الدین من المعونه. هر روز میره دعوا میکنه، یقه یکی رو میگیره، پیراهن او رو پاره میکنه، بعد از طرف نیروی انتظامی میاد ازش خسارت میگیره، آخر سر خمس هم نمیده این آقا. میگه آقا هر کی درآمد داشتیم رفت به پای خسارت دعواهایی که کردیم. آیه صد این مقدار گفته، ما هر سمون اینه، این مقدار وافی نیست.
مثلا مشکول دیگه، یعنی همون مثلا مشکول دیگه، چیز جدیدی ما
حرفمون اینه که مطلب مرحوم های صد ظاهرش اینه که داره یک نظر جدید ارائه میده در بحث اداء دین، که میگه دین ناشی از قرض بهش نگاه طریقی میشه، با اینکه نتیجه‌ای که بار کرد نتیجه بود که مشهور هم میگفتن. کاش اینجور میگفت، میگفت فلا یعتبر ما طرفه فی الحرام و فی الاسراف و التبذیر من المعونه، باید اداء این دین از مال محمد باشد. و به نظر میرسه که باید همین رو گفت، اگرم مشهور نگفتن ظاهرا کم لطفی بوده. این که نمیشه عرفاً ما بریم قرض کنیم، در هر راهی که خواستیم خرج کنیم، بعد بشیم بدهکار، بعد بگیم آقا اداء الدین من المعونه خمس ندیم. میخواد بره مراکز فساد و فحشا، میبینه اگر پول خودشو ببره اونجا خرج کنه میگن باید خمس بدی. میره پول از جایی یا قرض میکنه یا غصب میکنه، در مراکز فساد و فحشا خرج میکنه، بعدن هم میاد اداء دین میکنه و میگه اداء الدین من المعونه، در حالی که این کار اصلا عرفیت نداره. چرا؟ اجازه بدید. چرا ما قبول نداریم حرف مشهور را که اداء الدین مطلقا من المعونه؟ ما حرفمون اینه که وقتی که شما ادا کردید دین را، اون مالی که بابت او بدهکار شدید عرفاً میشه ربح شما. یعنی چه؟ یعنی شما اگر 1,000,000 مال الغیر را غصب کردید نعوذ بالله و صرف کردید در اسراف و تبذیر، فعلا مال الغیره، ولی وقتی 1,000,000 آوردی و ادا کردی دین را، اون 1,000,000 که مال الغیر بود میشه مال خودت، همونی که صرف شد و تمام شد. الان وقتی بدلش رو دادی به مالک، جمع بین بدل و مبدل عرفی نیست. از حالا اعتبار میشه که کأنه اون پولی که مال الغیر بود و شما تلف کردی، کأنه مال خودت را تلف کردی. اجازه بدید یه لحظه، اجازه بدید. ولذا اگر شما شیشه مردم رو فرض کنید شکوندید، پولش رو دادید به اون مالک، این شیشه خورده ها رو مالک میتونه برداره؟ یا کوزه مالک رو شکوندید، این خورده شکسته های کوزه رو میتونه برداره؟ یا نه، شما مالک این شیشه خورده ها و شکسته های کوزه میشید، شما مالک میشید. چرا؟ برای اینکه اگر او مالک باشه میشه جمع بین عوض و معوض. شما
مالیات داشته باشی که طرف نشده، این مالیات داشته باشی که نداشته باشی.
بذارید یک شاهد دیگه بگم. در تعاقب عیدی مکاتب یادت هست؟ اگر اینی را قاسب قصد کرد داد به زید، زیدم داد به امر و در ید امر تلف شد، مالک اگر رجوع بکنه به قاسب اول، پول رو از قاسب اول قیمت اون این رو بگیره، بگه آقا من تو رو میشناسم، من تو رو دیدم اومدی از خونه ما، این عرصوت هندونهی که ما گذاشته بودیم عرصوت که مصرف کنیم بردی. قاسب میگه والا به خدا گیر خودم هم نیومد، زید برد. میگه من تو رو میشناسم، من به تو میخوام رجوع کنم، پول هندونم رو بده. تا پول هندونه رو از این قاسب اول گرفت، قاسب اول میره سراغ قاسب دوم میگه پول هندونم رو بده. چیه؟ هندونه که مال تو نبود. میگه وقتی مال من نبود که پولشو نداده بودم، حالا که پولشو دادم در اعتبار و عقلا من میشم مالک اون هندونه تلف شده، ولذا باید پولشو به من بدیم. این قاسب دوم پولشو میده به این قاسب اول، تازه این قاسب دوم میره سراغ قاسب سوم. اجازه بدید، این از باب این است که جمع بین عوض و معوض نمیشه. وقتی که این قاسب اول پول هندونه رو داد، دیگه نمیشه هم پول هندونه مال اون مالک باشه هم خود هندونه. هندونه میشه ملک قاسب اول، تلف شده بدلش رو از قاسب دوم میگیره. و اینجا هم به اینجا رسید ادعای ما و ناقصمون. انشاءالله روز شنبه دنبال میکنیم. ما ادعامون اینه، من وقتی مال الغیر را اتلاف بکنم در راه اسراف و تبذیر، ولی وقتی میام ادا میکنم دین را، در اعتبار عقلا میگن اون 1,000,000 آثار ملک خودت برش بار میشه، کأنه ملک خودت رو در اسراف و تبذیر مصرف کردی و باید خمس اونو بی زحمت پرداخت کنید. حالا ظاهرن برخی از رفقا هنوز قانع نشدن، باشه انشاءالله شنبه.